ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان عزیزمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. دوشنبه 12 شهریور ماه 1403 خورشیدی است، برابر است با 2 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی. میهمان ساعت 22 رادیو فردا هستید، در روزی که صندوق توسعه ملی به صندوق قرض الپسنده دولت‌های جمهوری اسلامی جدن بدل شده. تا امروز بدهی‌ها به 108 میلیارد دلار رسیده و بازپس هم داده نشده.
صندوق توسعه ملی سال هاست عملاً تبدیل شده به حساب پسندازی برای دولت‌ها و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی. به محض اینکه با کسری بودجه روبرو میشن، دستبرد میزنن به منابعی که در این صندوق هست.
نامه مصطفی تاجزاده از زندان.
مسئول مستقیم آنچه که داره میگذره رو آقای تاجزاده رهبر جمهوری اسلامی میدونن و در این نامه تأکید میکنن که برخی از دستورهای زندان و بازداشت و محدودیتها از سوی خود علی خامنه‌ای صادر میشه.
و اعتراضات سراسری پرستاران همچنان ادامه دارد. الهه روانشاد هستم و در این بخش خبری تحلیلی 22 رادیو فردا شما را همراهی میکنم. بریم به سراغ مهمترین خبرها، با اونها را از همکارم شاهین بشیری بشنویم که مسئول تهیه و تدوین خبرها بوده است.
با سلام. دولت بریتانیا 3 فرد و 1 نهاد جمهوری اسلامی ایران را به دلیل فعالیت‌های بی‌ثبات کننده علیه اسرائیل، بریتانیا و کشورهای دیگر به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس بیانیه روز دوشنبه 12 شهریور وبسایت دولت بریتانیا، حمید فاضلی، عبدالفتاح اهوازیان و بهنام شهریاری 3 فردی هستند که به دنبال تحریم جدید دولت بریتانیا دارایی‌های آنها مسدود و شامل ممنوعیت سفر به این کشور شدند. همچنین بر اساس تحریم جدید دولت بریتانیا، دارایی‌های احتمالی یگان 700 نیروی قدس سپاه در این کشور مسدود می شود. یگان 700 از یگان‌های جدید نیروی قدس سپاه پاسداران است. کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش اعدام‌ها در ماه اوت سال جاری میلادی، فاصله زمانی 10 مرداد تا 10 شهریور ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً اعدام افرادی را که با مجازات مرگ روبرو هستند متوقف کند. بر اساس اطلاعات دریافت شده از سوی کارشناسان، حداقل 93 نفر در این بازه زمانی اعدام شدند که 2 برابر تعداد اعدام‌ها در ماه پیش از آن بوده است. در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است که اعدام‌های نادرست غیر قابل برگشت هستند و آنها به شدت نگرانند که ممکن است تعدادی افراد بیگناه تا کنون اعدام شده باشند. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب محبوس در زندان اوین، میگوید اطلاعات سپاه با دستور رهبر جمهوری اسلامی 7 پرونده علیه او را ساخته و به جریان انداخته است. آقای تاجزاده دوشنبه 12 شهریور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای نوشت در تاریخ 10 شهریور به اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده است. به نوشته مصطفی تاجزاده، یکی از 2 قاضی مشهور و به گفته ای وی بدنام میتواند او را با استناد به 2 اتهام بالا به 6 سال زندان محکوم کند که 5 سال آن قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت. مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، از سال 88 بارها بازداشت و به احکام سنگین محکوم شده و اکنون هم در زندان است. روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ادعا کرد مؤسسه آموزش زبان آلمانی گوته در یک عملیات مخفی برای دولت آلمان فعالیت می‌کرده است. این روزنامه در مقاله‌ای که روز شنبه 10 شهریور منتشر شده نوشت که مؤسسه گوته به منظور تأثیرگذاری بر شهروندان ایرانی و پیشبرد اهداف سیاسی آلمان در ایران عمل می‌کرد. تهران تایمز همچنین بدون ارائه هیچ مدرکی ادعا کرده به دست کم 9 سند مالی دست یافته که مبالغ پرداختی بالغ بر 10,000 یورو به افراد غیر وابسته به مؤسسه زبان گوته را نشان می‌دهد. ماموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز 30 مرداد با یورش به مؤسسه آموزش زبانی آلمانی گوته در تهران آن را پلمب کردند. در آن زمان برخی رسانه‌ها گمان زنی کردند که تعطیلی مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران اقدامی واکنشی به تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ از سوی دولت آلمان بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم. و اما با اجازه علی خامنه ای و بنا به درخواست مسعود پزشکیان، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد فروش نفت و گاز کشور در سال جاری از 40% به 20% کاهش یافت تا بدین ترتیب مبلغ 350 هزار میلیارد تومان یا 8 میلیارد دلار به عنوان قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت منتقل شود. هرچند قرض نام گرفته، اما تا به حال هیچ بدهی به این صندوق بازگردانده نشده است. صندوقی که برای نسل‌های بعدی قرار بود که بودجه‌ای فراهم آورد. در این باره دیدگاه روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی را جویا شده‌ایم.
صندوق توسعه ملی صندوقی هست که برای پسنداز درآمدهای کشور تأسیس شده و خیلی ساده بخوام بگم هدف این هست که بخشی از درآمدهای نفتی، یعنی خام فروشی نفت یا فروش گاز که خب درآمدهای کلان و اصلی کشور هستند، در این صندوق ذخیره بشه و بعد برای طرح‌های توسعه‌ای، برای تقویت زیرساخت‌ها و برای نسل‌های آینده این منابع استفاده بشه. در حالی که این صندوق سال‌هاست عملاً تبدیل شده به حساب پسندازی برای دولت‌ها و دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به محض اینکه با کسری بودجه روبرو میشن، دستبرد میزنن به منابعی که در این صندوق هست، به طوری که در زمستان سال گذشته آخرین رقمی که اعلام شده جمع بدهی دولت به این صندوق رقمی بالغ بر 100 میلیارد دلار هست.
خب خانم آسترکی، در حال حاضر به درخواست مسعود پزشکیان 8 میلیارد دلار دیگر هم بر بدهی دولت افزوده شد. رئیس این صندوق گلمند بوده بسیار از اینکه هیچ وقت صحبت از بازپرداخت نیست و هر راه و روش و فنی رو که پیشنهاد میکنن دولت نمیپذیره و از زیر اون در میره. قرار هست وقتی زمانی این پسنداز ملی دوباره به این صندوق بازگرده؟
اساسا باید دید اشکالی که دولت‌ها مجبور میشن دست بزنن به منابع این صندوق چیه. من فکر میکنم صندوق توسعه ملی در ایران مثل بسیاری از کشورهای دیگه وجود داره و نفسش چیز بدی نیست. منتها اشکالی که وجود داره اینه که اساسا ساختار اقتصادی در ایران اجازه این رو نمیده که منابع به مردمی که در اون کشور زندگی میکنن اختصاص پیدا بکنه، چه برسه به اینکه اون ساختار و اون مافیاهایی که در عمل دارن اقتصاد ایران رو میچرخونن بخوان اجازه بدن از منابع خامفروشی نفت یا دیگر درآمدهای حوزه صنعت نفت در ایران بخواد چیزی برای نسل‌های آینده یا اجرای طرح‌های زیربنایی در کشور هزینه بشه. منظورم این هست که تا زمانی که این ساختار اقتصادی ایران یک ساختار بر پایه اصول علمی نباشه، چیزی تحت عنوان صندوق توسعه ملی یا اصطلاحاً صندوق توسعه ارزی یا ذخیره ارزی نمیتونه در این کشور پاسخگو باشه. علتش هم این هستش که یک موضوع بسیار ساده بودجه نویسی برای هر سال که یک اصولی داره و خیلی ساده باید هزینه ها همخوانی داشته باشه با میزان درآمدها، ما میبینیم هر ساله در اون درآمدهای تخیلی نوشته میشه، درآمدهای غیر واقعی در ردیف های درآمد بودجه میاد که از همون ابتدا به ساکن همه کارشناسان اقتصادی میدونن اون درآمدها تحقق پیدا نمیکنه و بعد در مقابل هزینه های نوشته میشه که اون هزینه ها تازه در طول سال هم افزایش پیدا میکنه با مصوبات مجلس یا مصوبات خود دولت. تا زمانی که دولت ها در جمهوری اسلامی ناچار هستن پول پاشی داشته باشن به بخش های ایدئولوژیک حکومت، به حوزه های علمیه، به مافیاهای اقتصادی، به نهادهای تبلیغاتی حکومت، خب مسلم هست که دولت هزینه های بسیار هنگفتی داره و از اون طرف در شرایط خیلی ویژه‌ای مثل تحریم ها هم بار هزینه ها افزایش پیدا میکنه چون دولت درآمدهاش کاهش پیدا میکنه. در نتیجه نفت صندوق توسعه ملی چیز بسیار کارآمدیه و در کشورهای دیگه بسیار موثر بوده، ولی در ایران به دلیل ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی جای تردید داره که اساسا این پول برگرده به این صندوق، چون اگر درآمدی هم باشه که شبکه های مافیایی براش هزینه تراشی خواهند کرد، خود دولت در بودجه نویسی هزینه تراشی خواهد کرد. آنچه که در این صندوق به عنوان ذخیره ارزی موجود هست بخواد برای کشور در بخش کارآمد، در بخش مولد اقتصاد، در بخش های زیر ساخت های توسعه ای بخواد هزینه بشه.
خانم آسترکی، در حال حاضر به نظر میرسه که کمتر از 50 میلیارد دلار در این صندوق باقی مانده. در صورت یک اتفاقی، در صورت یک نیاز بیشتری به پول، 50 میلیارد دلار مبلغی هست که در آینده بتونه مشکل گشایی کنه؟
مسلماً خیر، این رقم بسیار ناچیزی هست و باز این برمیگرده به شرایطی که به صورت تاکتیکی الان مدتی هست ما میبینیم جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد، فرقم نمیکنه دولت اصلاح طلب باشه یا اصولگرا، در تقریبا بیش از یک دهه هست که همین سیاست رو به کار گرفته و اون این هست که مستکنبار به تصمیمات اقتصادی نگاه میکنن. یعنی هر اتفاقی که میفته صرفا میخوان از بروز یک بحران دیگری جلوگیری کنن، نه اینکه یک بحران یا یک مسئله ای رو حل بکنن. برداشت هایی هم که الان از این صندوق صورت گرفته به همین دلیل هست، یعنی برداشتی که صورت گرفته قرار باهاش بخشی از معوقات به طور مثال پرستارانی پرداخت بشه که الان یک ماه در اعتصاب هستن و داره در ساختار درمانی ایجاد مشکل میکنه، یا قرار بخشی از اون برای واردات دارویی به کار گرفته بشه که اون واردات اگر انجام نشه بیماران زیادی ممکنه جان و سلامتشون تهدید بشه و بعد موجی از اعتراض گسترده در کشور صورت بگیره. یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی نگاهش به مسائل و بحرانها نگاهی کوتاه مدت باشه و به دنبال راهکارهایی بدون عاقبت اندیشی، به دنبال راهکارهایی باشه که صرفا این بحرانها رو سرپوش بذاره برش و از اعتراضات مردم به دلیل وجود اون بحرانها جلوگیری کنه، همین وضعیت هست.
در نهایت خانم آسترکی، صندوق توسعه ملی با مصوبه مجلس تأسیس شد، اما چگونه است که اکنون قرض گرفتن از صندوق به طور مداوم با اجازه و اذن رهبر جمهوری اسلامی انجام میشه؟ پس مجلس اینجا چه کار است؟
اساسا علی خامنه ای الان چند سال هست اومده نهادهایی در زیر سایه خودش و خارج از اون نهادهایی که در قوانین کشور تشکیل شده بودن برای بحث قانونگذاری و اجرا، به اسم شورا اینها رو درست کرده و یکی از این شوراها شورای اقتصادی سران سه قوه هستش. کاملا با رأی و اراده علی خامنه ای در اون مصوباتی انجام میشه. ظاهرا این هست که رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس دولت و یک تعداد از مقامات دیگه کشور در اون حضور دارن، ولی واقعیت این هستش که این شوراها جدا و فرای نهادهایی مثل دولت و مجلس شورای اسلامی هستن تا اینکه بتونن در مواقع بحرانی نظر مستقیم علی خامنه ای رو با یک شمایل و نمایش قانونی اجرا بکنن. شما اگر در خبرها هم ببینید، درسته که میگن با اجازه یا با اذن رهبر این اتفاق افتاده، ولی در اصل میگن که اون شورا هست که این مصوبه رو برداشته از صندوق یا کاهش سهم دولت برای اون مبلغی که باید بر اساس بودجه به صندوق بریزه موافقت کردند.
صندوق توسعه ملی که هدف آینده سازی برای نسل‌های مختلف کشور را باید دنبال کند، هم اکنون به صندوق قرض پسنده دولت‌های جمهوری اسلامی بدل شده. تا به امروز بدهی دولت‌ها به 108 میلیارد دلار رسیده است. از روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی می‌شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی، با انتشار نامه‌ای از زندان اروین خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که برایش پرونده تازه‌ای با اتهامات اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به جریان افتاده است. مصطفی تاج‌زاده تأکید کرده که به روال سابق نه در دادگاه حاضر می شود و نه از خود دفاع می کند. او در این نامه هشدار داده که با وجود این همه بگیر و ببند، ترس مردم ریخته و نقد و اعتراض به رهبر جمهوری اسلامی در جامعه رایج شده. او در ادامه نوشته با این پرونده سازی ها مردم را آگاه تر و خود را منزوی تر می کنید. همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه.
دو نکته مهمی که در این نامه وجود داره، یکی این هست که مسئول مستقیم آنچه که داره میگذره رو آقای تاجزاده رهبر جمهوری اسلامی میدونن و در این نامه تأکید میکنن که برخی از دستورهای زندان و بازداشت و محدودیت‌ها از سوی خود علی خامنه ای صادر میشه و اشاره میکنن به جلسه ای که در اون جلسه او درباره آقای تاجزاده حرف زده. به عبارت دیگه دخالت شخص علی خامنه ای در پاره ای از بازداشت ها و محدودیت ها رو در این نامه یادآوری میکنند. نکته مهم دیگری که بهش اشاره میکنن این هست که او داره تاوان انتقادش به خودکامگی رهبر جمهوری اسلامی رو پس میده. حتی اشاره میکنه به نقل قولی از علی خامنه ای که در جایی گفته ما اشتباه شاه رو تکرار نمیکنیم. یعنی اگر در زمان شاه امکانی وجود داشت برای پاره ای از نقدها که نتیجه شد انقلاب 57، ما اون نقدها رو در نطفه خفه می کنیم تا نتیجه سقوط جمهوری اسلامی نشه. به عبارت دیگه آقای تاجزاده می خواد بگه که شما دارید همون چیزی رو که مدعی هستید به خاطرش انقلاب کردید، یعنی انقلاب علیه دیکتاتوری، همون رو دارید مرتکب می شید و البته نتیجه می گیرن که تمام این تلاش ها بیهوده است به خاطر اینکه ترس مردم ریخته. اشاره میکنه به اینکه او دوره حبس ها و خفقان رو بیشتر کرده از دولت روحانی، یعنی خودش رو مثال میزنه، میگه اگر بعد از دولت روحانی بر حبس من افسوده شد، این بار در آغاز دولت پزشکیان بیشتر بر این حبس افسوده شد. معتقد این راه ها جواب نمیده و در نامه های پیشینش هم اشاره داشت به جنبش مهسا در سال 1401 به عنوان نشان و نشانه این که ترس مردم فرو ریخته و دوران تازه‌ای برای مقاومت در برابر دیکتاتوری شروع شده.
آقای اکبرین، آیا نامه مصطفی تاج‌زاده در این مقطع زمانی میتونه به عنوان یک هشدار به دولت جدید در مورد حالا خطرات تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه و عدم تغییرات ساختاری اساسی تلقی بشه؟
بله، قطعاً هشداری است به دولت جدید، به خاطر اینکه این دومین نامه است در یک هفته گذشته که آقای تاجزاده از زندان اوین نوشته. در نامه قبلیش هم اشاره کرده که هر گونه تغییر و اصلاحی بدون در نظر گرفتن نقش علی خامنه‌ای و سیاست‌های او نشانی غلط دادنه و در این نامه هم خودش رو به عنوان یک نمونه مطرح می‌کنه از اون چیزی که رهبر جمهوری اسلامی به دنبال اونه. به هر حال در این دوره کسانی بودند که در این انتخابات یا مشارکت نکردند یا دعوت به تحریم کردند. آقای تاجزاده جزو کسانی است که مشارکت نکرده در این انتخابات. باوری که داشته این بوده که تا زمانی که ساختار جمهوری اسلامی تغییر نکنه، تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی روند خودش رو تغییر نده و تسلیم قانون نشه و تسلیم نقد و مطالبه عمومی نشه، عوض کردن دولت‌ها هیچ چیزی رو تغییر نمیده. قاعدتاً هشداری است به دولت پزشکیان که من یک نمونه‌ام. تازه آقای تاجزاده چارچوب‌هایی رو هنوز در نظر میگیره که بقیه کسانی که از نظام عبور کردن اون چارچوب‌ها رو هم در نظر نمیگیرند و در نقطه رادیکال تری ایستادن. این هشداری است به دولت جدید که با آرایش یا عوض کردن یک جامعه در ظاهر نمیشه تغییر و اصلاح به مردم فروخت. این چیزی که باید تغییر بکنه اساس و ساختار هست که قبلا ازش تعبیر کردن به فساد سیستماتیک در حکومت.
سوال دیگر من از شما اینه که مصطفی تاج‌زاده در شرایطی نامه رو منتشر کرده که مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور از جریان اصلاح طلب به تازگی کار خودش رو در دولت 14 آغاز کرده. آیا انتشار این نامه در این مقطع حساس سیاسی میتونه به نوعی به عنوان یک پیام از سوی جریانی از اصلاح طلبان تلقی بشه؟
به نظر میرسه که هم نشانی هست این نامه، هم پیامی هست برای اینکه اعلام بشه طی طیفی از اصلاح طلبان که معتقد به اصلاحات ساختاری هستند، یعنی ساختار باید تغییر بکنه، نمیتونند در کنار وضع موجود قرار بگیرند. اینکه رئیس دولتی بیاد و بگه که من در چارچوب سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی حرکت میکنم، من با اجازه ایشون کار میکنم و با مشورت او کار میکنم و همزمان وعده اصلاح و تغییر بده، این نباید اون دسته از اصلاح طلبانی که قائل به اصلاح ساختاری و تغییر سیستم هستند رو فریب بده و امیدوار بکنه که وضع موجود در حال تغییره. دست کم آقای تاجزاده که در سالهای مختلف در خیرخواهی او تردیدی نبوده و تا جایی که تونسته تلاش کرده که با نقد منصفانه با این نظام مواجه بشه، نمونه خوبی است برای اتفاقی که در حال وقوعه.
مصطفی تاجزاده از زندان اوین نامه‌ای خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته و در مورد تشکیل پرونده جدید علیه خودش در اون خبر داده. از محمد جواد اکبرین، دین پژوه و روزنامه‌نگار ایرانی ساکن فرانسه می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم نسرین افشار پاسخ می‌داد. و ما بشنوید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید که دولتش در به پایان تدوین طرح نهایی برای توافق منتهی به آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها نزدیک می‌شود. پیش از این روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که آمریکا در حال مذاکره با مصر و قطر، دیگر میانجیگران میان اسرائیل و گروه افراطی حماس، به منظور تدوین طرح نهایی برای توافق آتش بس در نوار غزه است. بریم و بشنویم از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اندازه کافی برای آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه افراطی حماس تلاش نمی‌کند. این در حالی است که پیش از این روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش داده بود که دولت آمریکا در حال تهیه طرحی نهایی برای آتش بس در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها است. طرحی که این روزنامه آن را آخرین فرصت برای دولت اسرائیل و گروه افراطی حماس پس از کشف جنازه‌های 6 تن از گروگان‌ها در روز شنبه توصیف کرد. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. پدر هرش گلدبرگ پولن، گروگان آمریکایی اسرائیلی و یکی از 6 گروگانی که جنازه‌هایشان روز شنبه کشف شد نیز در تجمع اعتراضی که شامگاه یک شنبه در تل آویو برگزار شد، خواستار آتش بس فوری شد.
به رئیس جمهور بایدن میخواهم بگویم تا از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بخواهد توافق را به تأخیر نیندازد.
شبکه خبری CNN گزارش داد که آقای بایدن در پاسخ به سؤال خبرنگار این شبکه گفته است که دولتش به پایان تدوین طرح نهایی بسیار نزدیک است. کاخ سفید اعلام کرد که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، با خانواده‌های گروگان‌های آمریکایی اسیر در دست حماس درباره تلاش‌های جاری برای دستیابی به توافق منتهی به آزادی گروگان‌هایی که همچنان زنده هستند گفتگو کرده است. واشنگتن پست هم گزارش داد که ایالات متحده با مصر و قطر درباره پیشنهادی که نهایی توصیف می‌شود در حال مذاکره است. قرار است این طرح طی هفته‌های آینده به اسرائیل و حماس ارائه داده شود. بنابراین گزارش، مذاکرات درباره این طرح چند روز پیش از کشف پیکرهای 6 گروگان آغاز شده بود. این در حالی است که علاوه بر داخل اسرائیل، فشارهای خارجی نیز برای انعقاد توافق در حال افزایش است. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، دیروز یک شنبه در این باره گفت:
"Rivolgo con preoccupazione il mio pensiero".
با نگرانی به تنش فلسطینی اسرائیلی فکر می‌کنم. خطر گسترش تنش دیگر شهرهای فلسطینی را تهدید می‌کند. مذاکرات نباید متوقف شود و باید برای آتش بس فوری در غزه، آزادی گروگان‌ها و کمک به مردم غزه توافق شود، جایی که بیماری‌های زیادی از جمله فلج اطفال در حال شیوع است.
واشنگتن پست به نقل از مسئولانی بلند پایه در دولت آمریکا گزارش داده است که مذاکرات برای طرح پیشنهادی جدید بر گروگان‌هایی تمرکز کرده که قرار است با زندانیان فلسطینی مشخصی مبادله شوند. بنابراین گزارش، مرحله نخست توافق بر پای این طرح پیشنهادی شامل آزادی گروگان‌های زن، کهنسال، بیمار و مجروحان می‌شود. هرش گولدبرگ پولن یکی از گروگان‌هایی بود که این طرح پیشنهادی خواستار آزادی او در مرحله نخست است. ماه گذشته حماس ویدیویی از این گروگان منتشر کرد که او را زنده نشان می‌داد. این در حالی است که اسرائیل امروز شاهد اعتصابی سراسری به دعوت رئیس اتحادیه کارگران با هدف فشار بر دولت به منظور نهایی کردن توافق آزادی گروگان‌ها بود. اعتصابی که با حکم دادگاه عالی کار متوقف شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حماس را مسئول شکست مذاکرات معرفی می‌کند.
تلاش های ما برای آزادی گروگان های من ادامه دارد. از ماه دسامبر گذشته حماس با اجرای مذاکرات حقیقی مخالفت می کند. سه ماه پیش در روز 27 می اسرائیل با طرح پیشنهادی ایالات متحده برای آزادی گروگان ها موافقت کرد، اما حماس آن را نپذیرفت.
حماس در مقابل میگوید طرحی که آمریکا سه ماه پیش ارائه داده بود را پذیرفته، اما شرطهایی که آقای نتانیاهو خواستار اعمال آن شد باعث شد تاکنون مذاکرات بی نتیجه بماند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اوایل سال جاری میلادی از یک طرح جدید ملی خبر داد که هدف اون حفظ جان هزاران شهروند روسیه اعلام شد و در چارچوب این طرح برنامه مقابله با پیری هم تعریف شده. منتقدان معتقدند که علت اصلی این طرح آرزوی زمامداران روسیه برای طولانی تر کردن عمر خودشونه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
پژوهشگران روس تحت فشار قرار گرفتند تا در زمینه مقابله با پیری به نتایج قابل توجهی برسند. بسیاری از آنها بر این باورند که زمامداران حکومت روسیه که سن اکثر آنها از 70 سال عبور کرده است، بیش از همه خواهان طولانی تر کردن عمرشان هستند. بر اساس گزارشی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در همکاری با نشریه مدوزا منتشر کرده، ابتکار و مسئولیت این طرح بر عهده یک دوست نزدیک ولادیمیر پوتین است. از آنجا که رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا هر دو در روسیه به عنوان سازمان نامطلوب معرفی شدند، صاحب نظرانی که در این زمینه با این دو رسانه گفتگو کردند، نخواستند هویت و نامشان فاش شود. حدود 6 ماه پیش رئیس جمهور روسیه در یک همایش بین‌المللی در مسکو که با شعار پیشی گرفتن از چالش‌های آینده برگزار شد، از طرح ملی نوینی پرده برداشت. طرحی که در چارچوب آن قرار است از فناوری‌های پیشرفته جدید به منظور حل مشکلات رشد جمعیت در روسیه حمایت شود. کاهش مرگ و میر مادران و کودکان، ترویج سبک زندگی سالم و افزایش کیفیت مراقبت‌های پزشکی از راه‌های مؤثر افزایش عمر جمعیت در هر کشور به شمار می‌رود. اما در زمینه طولانی تر کردن عمر فردی، پیشرفت چندانی در علم امروز حاصل نشده است. پژوهشگران و پزشکان روس در پی مطالعه جزئیات طرح ملی فناوری‌های نوین حفظ سلامتی متوجه شدند جلوگیری از سالمندی و تضمین عمر طولانی زمینه‌های اصلی است که مورد حمایت دولت قرار گرفته است. مقامات روسیه به پژوهشگرهای تحت نظر وزارت بهداشت دستور دادند تا درباره تمام تحقیقات موجود در زمینه شناسایی و کاهش نفوذ شاخصهای حیاتی دوره سالمندی و طولانی تر کردن عمر فوراً گزارش دهند. یک کارشناس در گفتگو با رادیو اروپای آزاد هدف این طرح را تحقق امیدهای رهبران سیاسی سالخورده روسیه معرفی کرده است. یک صاحب نظر دیگر نیز میگوید از تقاضای کمک به طولانی تر کردن عمر حاکمان پیر، آن هم زمانی که آنها هزاران جوان را به کام مرگ فرستادند، بهت زده شدم. پژوهشگران با ابراز بدبینی نسبت به دستاوردهای مهم در این تحقیقات بر این باورند که طرح ملی جدید پاسخ مثبت ولادیمیر پوتین به درخواست یکی از دوستان صمیمی اوست. چند مسئول آشنا با این طرح در روسیه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد و نشریه مدوزا میگویند بر این باور هستند که این طرح با لابیگری میخائیل کووالچوک راه اندازی شده است. او و برادرش یوری از دوستان قدیمی ولادیمیر پوتین هستند. آقای کوالچوک به همراه ماریا ورونتوسووا، دختر بزرگ پوتین، مسئول یک برنامه دولت فدرال در زمینه ژنتیک است. او بارها علناً ابراز اطمینان کرده که در واشنگتن به گفته او سلاح بیولوژیک ویژه نابودی روس‌ها تولید می‌شود. پیشتر روزنامه نوایا گازتا اشاره‌های ولادیمیر پوتین به این گونه تئوری‌های توطئه را دنبال کرده و به این نتیجه رسیده بود که رئیس جمهور روسیه تحت تأثیر شدید برادران کوالچوک است.
این هم از گزارش گلناز اسفندیاری. و ما عزیزان، به گزارش‌ها و خبرهای ما اکتفا نکنید، بلکه سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که اینجا میشنوید اونجا ببینید و بخونید. و نوبت میرسه به سرخط خبرها، چرا که ساعت دقیقاً 22:30 هست. دولت بریتانیا 3 فرد و 1 نهاد جمهوری اسلامی ایران رو به دلیل فعالیت‌های بی‌ثبات کننده علیه اسرائیل، بریتانیا و کشورهای دیگر به فهرست تحریم‌های خود افزود. کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای به افزایش اعدام‌ها در ماه اوت سال جاری میلادی، یعنی فاصله زمانی 10 مرداد تا 10 شهریور، در موردش ابراز نگرانی کردند و از جمهوری اسلامی خواستند فوراً اعدام افرادی را که با مجازات مرگ روبرو هستند متوقف کند. مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب محبوس در زندان اوین، میگوید اطلاعات سپاه با دستور رهبر جمهوری اسلامی 7 پرونده علیه او را ساخته و به جریان انداخته. روزنامه انگلیسی زبان تهران تایمز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی ادعا کرد که مؤسسه آموزش زبان آلمانی گوته در یک عملیات مخفی برای دولت آلمان فعالیت می‌کرده است. و وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد مسکو و تهران در حال نهایی کردن مقدمات امضای توافق جامع همکاری‌های استراتژیک هستند. و وزیر آموزش و پرورش در دیدار با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت ناترازی نیروی انسانی گریبانگیر آموزش و پرورش ایران شده است. به دنبال شکایت دولت اسرائیل، دادگاه کار این کشور حکم داد که ادامه هر گونه اعتصاب با توجه به سیاسی بودن ماهیت آن ممنوع است. دو رسانه آمریکایی گزارش دادند که دولت این کشور در صدد است آخرین طرح پیشنهادیش را برای آتش بس غزه و آزادی گروگان‌ها به طرفین ارائه کند. با وجود وعده مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، مبنی بر پرداخت مطالبات پرستاران از صندوق توسعه ملی، اعتراض و اعتصاب پرستاران که نزدیک به 1 ماه پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
سپاسگزاریم از همراهیتون. و همان گونه که در آخرین سرخط خبر شنیدید، اعتراضات سراسری پرستاران به وضعیت سخت شغلی و عدم رسیدگی به مطالباتشان همچنان ادامه دارد. روز دوشنبه رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به آمار روبرشد پرستاران گفت از سال 1400 تا 1402 سالانه میانگین مهاجرت پرستاران به 2 برابر افزایش یافته است. احمد نجاتیان افزود در حال حاضر 20% ظرفیت آموزشی سالانه دانشکده‌های پرستاری در کل کشور درخواست مهاجرت دارند. در مورد مشکلات و خواسته‌های پرستاران با دکتر سحر مطلبی، پزشک و متخصص بهداشت عمومی و سلامت که سیاست‌گذاری و تحقیقات عملیاتی برای بخش‌های بهداشتی از جمله زمینه کارهاش هست، گفتگویی داشتیم.
برانه پرستار به جمعیت 1/3 استاندارد مورد نیازه و الان پرستارا در جبران اون نیروی انسانی که وجود نداره مجبورن 3 برابر کار بکنن. از طرفی حدود 3 سال پیش که قانونش تصویب شد مشمول مزایای مشاغل سخت نبودن، در حالی که واقعا تو لیست مشاغل سخت دنیا پرستاری توی رأس لیست قرار داره و دائما هم در معرض خطر جانی هستن، بخاطر اینکه خودشون ممکنه به بیماری هایی که مراجعان دارن مبتلا بشن و حتی ممکنه خطر مرگ داشته باشن، همونطور که تو کرونا هم خیلی از پرستارا رو هم رو به پزشکا و بقیه پرسنل از دست داد. اینها بالاخره بعد از یک کشمکش طولانی تونستن این قانون حداقل سختی مشاغل رو به تصویب برسونن، اما این بودجه بهش تخصیص داده نمیشد تا اینی که پارسال بالاخره بودجه تخصیص دادن، ولی اون هم به اندازه کل نیاز نیست، فقط 65% کل بودجه مورد نیاز رو وعده دادن که میخوان بدن. به اضافه اینکه همین الان هم پایه حقوق پرستارا خیلی پایینه، به طور متوسط 12 تا 15 میلیون تومان در ماه که این از درصدی که برای خط فقر ارائه دادن پایین تر. از طرفی هم به ازای ساعت‌های اضافه کاریشون که اینا رو مجبور میکنه، یعنی اضافه کاری هم یا اجباری، خیلی از موارد فقط 25000 تومان در ساعت میگیرن و همین پرداختی های اضافه کاری های اینا هم حداقل تو بعضی شهرها 10 ماهه که پرداخت نشده، چون یه بخشش مربوط به سازمان های بیمه است و اونا چون جدا از سیستم وزارت بهداشت و دانشگاهی علوم پزشکی کار میکنن، با یه سیستم دیگه پیش میبرن و تاخیر دارن و معمولا نحوه پرداخت هایی که بیمه هم تعیین میکنه برای اینه که در واقع به سود خود بیمه باشه، برای همین برای اینکه ارزون تر تموم بشه که مثلا هم بیمار آزار نبینه، در یعنی برای پرداخت های سنگین و جیب پرستارها کچ میشه. به اضافه اینکه اینا قراردادشون هم خیلی قراردادهای بدیه، یعنی بعضیاشون زیر 90 روز حتی قرارداد باشون بسته میشه که اینا مشمول مزایا نشن. از طرفی این وسط یک سری شرکت های واسطه هم وجود دارن که در واقع قراردادهای شرکتی میدن که به پرستارا که خودشون مثلا با یه مرکز درمانی قرارداد میبندن و به صورت شرکتی این رو با پرستارا میدن. این وسط یه بخشی از بودجه رو که تعلق میگیره به پرسنل درمان مثل پرستارها میره تو جیب شرکت های واسطه.
خانم دکتر مطلبی، دبیر کل خانه پرستار، به تازگی گفته که اونقدر اعتراضات زیاده که حسابش از دست همه در رفته. معتقده که مسئولان متاسفانه هیچ اهمیتی نمیدن و پیام رو نه گرفتن و نه درک میکنن و در کنار همه اینها پرستاران به خاطر شرکت در تجمعات ممکنه که اقداماتی شامل حالشون بشه و هشدارهایی هم دریافت کردن. شما تصور میکنید چرا مسئولان اینچنین رفتار میکنن؟
حالا دقیقاً مشخص نیست علتش چیه، واسه اینکه اصلا این مطالبه پرستاری یک مطالبه صنفی و مدنی، کاملا هم یه روال یک مطالبه مدنی رو پیش بردن، مکاتبه کردن، نامه‌نگاری کردن، بالاخره یک قانون رو تغییر دادن و قانون حالا به تصویب رسیده بود و طول کشید تا اجرا بشه و همین الان هم به صورت کامل اجرا نمیشه. همین حق اعتراض به شرایط کار تو حتی قانون اساسی هم هست، یعنی اقدامشون یه اقدام 100% قانونیه، ولی به نظر میرسه به مسئولین به خاطر اینه که از پاسخ دادن فرار بکنن و این رو تبدیل میکنن به یه امنیتی و اون وقت باش اقدام سیاسی میکنن، یعنی چون نمیتونن مطالبه اینا رو یک امر غیر قانونی فرض بکنن و انگ سیاسی بهش میزنن که اون وقت از اون طریق بتونن سرکوبی یا یه مقابله سنگینی انجام بدن که بتونن اینا رو ساکت بکنن. در واقع یه سیستم کاملا برنامه‌داری و برداری که با یک نظام خیلی آشفته که بینش واسطه هایی وجود داره که یه بخشی از بودجه رو جذب میکنه، از اون طرف هم برنامه‌ریزی صحیحی برای نیروی انسانی وجود نداره، بودجه‌ای که تخصیص داده میشه اصلا به کل سلامت تقریبا بین 30-50% میزان استاندارد حتی تو این کشورهای منطقه که بیشتر هم کشورهای نفتی هستن مثل ما، چون بودجه سلامت کلن که همینطوری به ترتیب آبشاری تقریبا تو اغلب بخش‌های مربوط به سلامت این اختصاص بودجه کم میشه و این میرسه به پرستارا که چون مثلا دست پایین رو هم دارن تو سیستم طبقاتی درمان متاسفانه، اینا بیشتر تحت ظلم قرار میگیرن از این جهت.
خانم دکتر مطلبی، این ماجرای مهاجرت بسیار بالای بخش درمانی به ویژه پرستاران مدت هاست که مد نظر مسئولان بوده و یکی پس از دیگری قول میدن که رسیدگی بکنن و باید این تعداد کم بشود و این تعداد هشدار دهنده است. اما تصور میکنید وقتی که نگران قاعدتا میباید بود از مهاجرت پرستاران با این وضعیت شغلی و معیشتی و اینها، پس چرا اقدامی نمیشه؟ هرچند شما توضیحاتی دادید، ولی مهاجرت پرستاران بر حجم فشارها قاعدتاً باید بیفزاید بر مسئولان.
این خیلی عجیبه دیگه، به خاطر اینکه خب شرایط ایران طوری نیستش که مثل کشورهای دیگه یک بسته حقوق و مزایای جذاب ایجاد بکنه برای اینکه بتونن حتی پرستار رو از کشورهای دیگه جذب بکنن. فقط یک محلی شده برای تولید نیروی انسانی متخصص و عملاً انگار دارن صادر میکنن، یعنی به صورت اجباری این اتفاق میفته، چون دیگه مجبور میشن، یعنی پرسنل درمان به یه مرحله میرسن که بعد از سالهای طولانی تحصیل و خدمات به این نتیجه میرسن که همینطوری که به خاطر سالهای طولانی تحصیل از زندگی عقب موندن از متوسط جامعه، حالا الان هم خطرات جانی هست که خیلی از این شیفتهای اضافه میتونه منجر به بیماریهای قلبی، اعصاب و روان و حتی سرطان بشه و خب موارد خودکشیش هم که الان شویش خیلی بالا شده بین پرسنل درمان. در واقع اینا به نوعی جان خودشونو برمیدارن و نجات میدن، سعی میکنن برن به یه جایی که اگرچه اونجا ممکنه دوباره شهروند درجه دو باشن ولی حداقل حقوقی که یک پرسنل متخصص داره دریافت میکنن و هیچ جوری قابل فهم نیست که منظور مسئولین و مدیران کشور چیه که به راحتی شرایط رو فراهم میکنن و پرسنل درمان رو که طبعا دوست دارن پیش خانواده خودشون واقع بمونن تو اون شبکه حمایت خودشون به سمتی سوق میدن که اینا مجبور بشن که مهاجرت بکنن.
اعتراضات سراسری پرستاران به وضعیت سخت شغلیشان و عدم رسیدگی به مطالباتشان همچنان ادامه دارد. در مورد مشکلات و خواسته های اونها با دکتر سحر مطلبی، پزشک و متخصص بهداشت عمومی و سلامت ساکن سوئد گفتگو می کردیم. شما شنونده خوب ما پرستار هستید، کادر درمانید، معلم و آموزگارید، کارگر هستید، هرچه هستید. گپ و گفت خودتون رو به گوش دیگران برسونید، دستتون رو بگذارید توی دست هم دیگه و صدای خودتون رو و صحبت خودتون رو یا هر آنچه که مد نظرتونه از طریق رادیو فردا فریاد بزنید. در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30
گردآفرید.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. و اما لینا خطیب، استاد دانشگاه و مدیر مؤسسه خاورمیانه دانشگاه سواز لندن، معتقده که شرایط در خاورمیانه به سمت یک جنگ تمام عیار حرکت نمی کند و هم ایران و هم اسرائیل با اقدامات حساب شده در این مسیر گام بر می دارند. مدیر پیشین گروه خاورمیانه در مؤسسه چاتم هاوس در گفتگوی اختصاصی که با رادیو فردا داشته همچنین گفته که مردم لبنان، ایران، حزب الله، حماس و اسرائیل رو به خاطر قرار گرفتن این کشور در چنین بحرانی مقصر میدونن. گفتگوی سعید جعفری با لینا خطیب رو بشنویم.
برای اولین سوال، شما چشم انداز درگیری ها بین اسرائیل و ایران رو چطور میبینین؟
نیزر Israel nor Iran wants all at war in the region.
با وجود لفاظی‌های شدید، نه اسرائیل و نه ایران خواهان جنگ همه جانبه در منطقه نیستند. تهران می‌داند تحریک اسرائیل به قیمت ویرانی کل ایران خواهد انجامید و این چیزی نیست که جمهوری اسلامی خواهان آن باشد. نیروهای نیابتی ایران اقداماتی انجام می‌دهند، اما حتی آن هم در سطحی نیست که به جنگ همه جانبه بیانجامد.
All at war in the region. شما میگید که اسرائیل هم به دنبال جنگ تمام عیار نیست، اما اقداماتی مثل ترور اسماعیل هنیه آیا باعث نمیشه که نشون بده اتفاقا دولت نتانیاهو به دنبال تحریک ایران و شروع یه جنگ گسترده باشه؟
Assassinate اسماعیل هنیه even though Israel has not officially admitted.
هرچند اسرائیل رسما اعتراف نکرده که در ترور اسماعیل هنیه نقش نداشته، اما با آن اقدام می‌خواست پیامی قوی به ایران بفرستد و بگوید که دسترسی گسترده اطلاعاتی و توانایی انجام عملیات در داخل ایران را دارد. در نتیجه به نظر من آن اقدام بیشتر یک گام با هدف ایجاد بازدارندگی قوی بود تا اینکه بتوان آن را آغاز تحریک دانست. ضمن اینکه به یاد داشته باشید نه یک فرمانده ارشد سپاه که یک رهبر حماس مورد هدف قرار گرفت. در نتیجه من فکر می‌کنم قصد اسرائیل بیشتر نشان دادن برتری امنیتی و اطلاعاتی خود به ایران بود و با این کار می‌خواهد به ایران بگوید که به تحریک کردن ما حتی فکر هم نکنید چون ما دسترسی گسترده‌ای داریم.
سیاست ایران در این مناقشه رو چطور می‌بینین؟ به نظر شما تهران در این درگیری‌ها به دنبال چیه و چه رویکردی رو دنبال می‌کنه؟
متاسفانه بسیاری از بازیگران این درگیری از ادامه تنش‌ها سود می‌برند، اما در سطحی کنترل شده. بنابراین شاید به نفع ایران باشد که این تنش با اسرائیل همیشه وجود داشته باشد. جمهوری اسلامی از ابتدا از موضوع فلسطین به عنوان ابزار مشروعیت خود استفاده کرده و با همین مسئله هم نیروهای نیابتی خود در منطقه را گرد هم آورده. بنابراین اگر صلح در خاورمیانه برقرار شود، بخش عظیمی از این چارچوب مشروعیتی را که ایران برای توجیه مداخلات خود در خاورمیانه از آن استفاده کرده، حذف می شود. در نتیجه به نوعی اسرائیل دشمنی مفید برای ایران است.
رویکرد حزب الله را چطور می شه تحلیل کرد؟
برخی از حامیان حزب الله شامل تندروها همیشه می‌خواهند به اسرائیل ضربه زده شود، اما بسیاری از طرفداران آنها نمی‌خواهند شاهد رویارویی با اسرائیل باشند و این به این دلیل است که آنها جنگ 2006 را به یاد دارند. در این حال حزب الله با انتخاب دشواری روبروست و باید اعتبار خود را به عنوان بزرگترین دارایی ایران در منطقه حفظ کند. در نتیجه حزب الله نمی‌تواند کنار بایستد و کاری به درگیری‌ها نداشته باشد. به همین خاطر به نظر من حزب الله در این مدت به شیوه سنجیده مداخله کرد. آنها در حملاتی علیه اسرائیل شرکت می کنند، اما درگیر حملاتی نمی شوند که اسرائیل را به سمت بمباران فرودگاه بیروت یا وارد شدن به یک جنگ تمام عیار هدایت کند. در نتیجه راه اندازی یک اقدام نظامی در مقیاس بزرگ در این شرایط از نظر تاکتیکی عاقلانه نیست.
Action in this kind of situation is simply not wise tactically.
مردم لبنان درباره این بحران چطور فکر می‌کنند؟ اونها کیو مقصر می‌دونن؟ ایران، حزب الله، اسرائیل یا حماس؟
They blame all of those.
مردم لبنان همه آنها را مقصر می‌دانند. من فکر می‌کنم اکثریت مردم لبنان نمی‌خواستند لبنان را درگیر منازعه بین حماس و اسرائیل ببینند. بسیاری از مردم لبنان با فلسطینی‌ها همدردی می‌کنند، اما آنها این را با همدردی با حماس یکی نمی‌دانند و آنها از حزب الله به خاطر کشاندن لبنان به این درگیری عصبانی هستند. البته آنها همیشه از اسرائیل خشمگین بودند، زیرا بدیهی است که همیشه منبع ویرانگری برای لبنان بوده. در این حال آنها از ایران هم عصبانی هستند، زیرا از حزب الله حمایت می‌کند. ضمن اینکه اکثر مردم نیز نسبت به حماس همدل نیستند. اکثر لبنانی ها احساس می کنند در کشمکشی گرفتار شدند که انتخاب آنها نیست.
از لینا خطیب استاد دانشگاه می شنیدیم در بریتانیا که می گوید مردم لبنان برای قرار گرفتن در چنین وضعیت بحرانی ایران، حزب الله، حماس و اسرائیل رو مقصر میدونن. گفتگویی بود که لینا خطیب با همکارم سعید جعفری داشت.
اینجا رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که بزرگترین پروژه تخریب سد در تاریخ آمریکا به پایان رسید. 400 که اکوسیستم منطقه را تغییر داده بودند و موجب اعتراض بومیان منطقه بودند، سرانجام پس از بیش از یک قرن که از عمرشون میگذشت برچیده شدند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی از رادیو فردا.
پس از آنکه هفته گذشته آخرین سد از 400 روی رودخانه کلامات تخریب شد، بزرگترین پروژه تخریب سد در تاریخ ایالات متحده سرانجام تکمیل شد. این پیروزی قابل توجهی است برای قبایل بومی ساکن در مرز اورگان کالیفرنیا که دهه‌ها برای بازگرداندن رودخانه به مسیر طبیعی آن مبارزه کردند. برداشتن 4 سد برق آبی باعث می شود که یک قرن پس از آن که این سدها ساخته شد، از جمله ماهی های آزاد بتوانند آزادانه در امتداد رودخانه کلامات و شاخه های آن شنا کنند. اهمیت این امر در آنجاست که ماهی آزاد برای قبیله یوروک در شمال کالیفرنیا گونه مقدس است که در فرهنگ، رژیم غذایی و مراسم آنها نقشی اساسی دارد. آنها حتی معتقدند روحی که ماهی آزاد را خلق کرده، انسان را نیز خلق کرده و بدون ماهی آزاد، انسان نیز از بین می رود. ماهی های آزاد پس از شروع زندگی در رودخانه های آب شیرین به اقیانوس و آبهای شور سفر می کنند و سپس در زمان تخم ریزی به زادگاه خود باز می گردند. این سدها در اوایل دهه 1900 بدون رضایت قبایل محلی ساخته شد تا برای بخشی از غرب آمریکا که در حال رشد بود برق تولید شود. اما این سدها چرخی زندگی ماهی آزاد را به شدت مختل کرد و مانع رسیدن آنها به مکانهای تخمریزی خود شد. تأسیس این سدها، گرم شدن ذخایر آب سدها و خشکسالی‌های طولانی رودخانه و اکوسیستم‌های وابسته به آن را به شدت تغییر داد. در سال 2002 شیوع ویروسی ناشی از دمای گرم و آب کم بیش از 34 هزار گونه ماهی، عمدتاً ماهی آزاد چینوک را در رودخانه کلامات کشت. این نقطه عطفی بود برای یوروک و قبایل دیگر ساکن در حوزه این رودخانه تا برای برداشتن سدها فشار وارد کنند. سرانجام مقامات فدرال در سال 2022 طرح تخریب سدها را تصویب کردند. سال بعد کوچکترین سد از 400 کوپکو شماره 2 برداشته شد. سپس در اوایل امسال رهاسازی آب از مخازن سدها شروع شد که قبل از برچیدن آخرین سدهای باقی مانده ضروری بود. در طول خشکسالی تاریخی اخیر غرب آمریکا که حوزه رودخانه کلامات را خشک کرد، درگیری شدیدی بر سر آب کشاورزان محلی را در مقابل قبایل بومی و آژانس‌های دولتی قرار داد. اما با جاری شدن آب در بستر رود کلامات، نگرانی مردم بومی که قرنها در کنار این رود و شاخه های آن زندگی کردند به شادی و جشن و سرور تبدیل شد. مارک برانسون، مدیر عامل شرکت تجدید رودخانه کلامات، میگوید اکنون مرحله اقدامات ترمیمی است. به گفته او قرار است تقریبا 16 میلیارد بذر از تقریبا 100 گونه گیاه بومی در 2200 هکتار زمین در حوزه رودخانه کلامات کاشته شود.
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
در روزهای اخیر زنان افغان از داخل و خارج از افغانستان با انتشار ویدیوهایی از آواز خواندنشان به قانون جدید طالبان که آنها را از آواز خواندن منع می‌کند اعتراض کردند. 3 سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می‌گذرد و این گروه با گذر زمان محدودیت‌های جدیدی را علیه زنان و حتی مردان وضع کردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم مهران کریمی بشنویم.
نیست شوقی که زبان باز کنم، از چه بخوانم من که منفور زمانم.
آوازخوانی زنان برق پوش افغان که در فضای مجازی منتشر شده. حرکتی اعتراضی به ماده 13 از قانون 35 ماده‌ای جدید طالبان که صدای زنان در عموم را عورت یعنی مایه شرم خوانده، حتی در مواقع ضروری و خواندن قرآن.
وای از آن مشت ستمگر که به کوبید دهانم، یاد آن روز گرامی که قفس را مرا با جرم زن بودن اسیر خانه ام کردی،
چه کس باید دهد اکنون غذای کودکانم را؟ کنون با پول آن کافر خودت در عیش و عشرت ها، مرا اندوه طفلانم برید از دل امانم را. صدای من عورت نیست.
زنان افغان در خارج از کشور هم در اعتراض به قانون جدید طالبان ویدئوهایی از آواز خواندن خود را به اشتراک گذاشتند.
یا دیوارها را در نویسم و جای ضعف خود باور نویسم.
ماده 13 قانون جدید طالبان میگوید
ستر تمام بدن زن الزامی است. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. صدای زنان عورت است.
بر اساس قانون جدید طالبان اجرا کنندگان امر معروف که محتسبین نامیده شدند می توانند با زنانی که ماده 13 قانون جدید طالبان را رعایت نمی کنند برخورد کنند. نزدیک به 3 سال از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان می گذرد. بعد از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، آنها وعده دادند که چهره نو از خود به جهان نشان دهند. اما رفته رفته همون چهره دوره اول حکومت خود در افغانستان را نمایان کردند. به خصوص در حوزه حقوق زنان. از ممنوعیت تحصیل تا ایجاد محدودیت بر صدا و چهره. خدا خاموش، فعال حقوق زنان به رویترز میگوید که جامعه جهانی میتواند طالبان را تحت فشار قرار دهد.
در طول این مدت که 3 سال طالبان آمده به افغانستان و حاکم شدین، برنامه‌های زیادی برای حزب زنان داشتین. از شروع او، از شروع مکاتب که برای خانم ها مکاتب بسته کردن و همچنان هم تو دانشگاه ها و با مرور زمان کار از پیشان گرفتن. اکنون فشارهایی که جهان بر سر اینا میاره و یا رسمیت به اینا نمیده یا تعامل با اینا نمیکنه، اینها همه فشارها را بر سر زنان میارن. میتونن از این برنامه ها و از این فشارها با استفاده از زنها این برنامه ها را کاملا تطبیق بکنن در کشور و سودش از جهان بگیرن.
در قانون 35 مادهی جدید طالبان همچنین پوشیدن شلوارک و تراشیدن ریش و کم کردن آن از سوی مردان ممنوع اعلام شده.
عزیزان، گزارشی که میشنیدید گزارش همکارم مهران کریمی بود، چرا که در روزهای اخیر زنان افغان از داخل و خارج از افغانستان با انتشار ویدیوهایی از آواز خواندن خود به قانون جدید طالبان که اونها را از آواز خواندن منع میکند اعتراض کردن. و اما شما اگر گپ و گفتی در این باره دارید، میتونید با شماره 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با میلیون ها شنونده رادیو فردا اونها رو در میون بگذارید. و اما اجازه بدید که بریم و بشنویم از دارویی که به گفته دانشمندان میتونه روند پیری رو در بشر کند کنه. ای بابا، در پایان بخش اول ساعت 22 رادیو فردا در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری شنیدیم در مورد آنچه که ولادیمیر پوتین و نزدیکانش در مورد کند کردن روند پیری داشتن، و حالا بشنویم از دانشمندان با روندی که پیری رو قرار کند کنه، دارویی که پیشتر در زمینه لاغری هم به کار برده شده. این بار از هومن عسکری بشنویم.
بشر به درازای هزارها در نبرد با پیری، نیستی و مرگ بوده و حالا آنطور که برخی دانشمندان میگویند احتمالاً یک قدم به این هدف نزدیک شده. پژوهشگران این اواخر داروی سماگلوتاید را برای مقابله با چاقی، پرخوری و بیماری قند معرفی کرده بودند. دارویی که با نام‌های تجاری مختلفی از جمله اوزمپیک و ویگووی عرضه شده و مراجع معتبری از NHS یا همان خدمات ملی بهداشت بریتانیا گرفته تا سازمان غذا و داروی آمریکا یا FDA هم آن را تایید کردند. حالا نتایج پژوهشی جدید که 3 سال به طول انجامید نشان داده که سماگلوتاید علاوه بر درمان اضافه وزن و دیابت، روند پیری را هم کند می کند و آب است بر آتش بسیاری از دردها. به گفته دانشمندان، بر پایه یافته‌های جدید آنان، این دارو در درمان مجموعه گسترده‌ای از بیماری‌های مرتبط با نارسایی‌های قلب، آرتروز، آلزایمر و حتی سرطان هم کارایی دارد. بر این اساس سماگلوتاید آنقدر مؤثر بوده که در جامعه آماری مورد آزمایش حتی آمار تلفات ناشی از ابتلا به کرونا را هم کاهش داده است. پروفسور هارلان کرامهولز از دانشکده پزشکی دانشگاه معروف ییل در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که فواید سماگلوتاید فراتر از انتظارات اولیه بوده و مایه شگفتی نخواهد بود اگر بهبود سلامت افراد در نتیجه استفاده از این دارو به کند شدن روند پیری در بشر بیانجامد. افزون بر آنچه پیشتر گفته شد، پژوهشگران میگویند سماگلوتاید به کاهش انواع التهاب‌ها در بدن انسان هم کمک می‌کند و سطح کارایی و سلامت قلب را هم بهبود می‌بخشد. از جمله نتایج اولیه مصرف سماگلوتاید کاهش اشتها و در نتیجه درمان چاقی است. این دارو به شکل تزریقی ارائه می شود و بعد از استفاده از آن فرد احساس سیری می کند. دانشمندان در این حال هشدار دادند که به رغم تمامی فواید تایید شده سماگلوتاید، این دارو نمی تواند جای یک رژیم غذایی سالم و کامل را بگیرد و صد البته تنها می توان تحت نظارت پزشک متخصص از آن استفاده کرد.
برخی ها در به در به دنبال داروهای از نوع اوزمپیک میگردن که اون رو به طور بدون تجویز پزشک دریافت کنن. نکنید این کارو. همونجور که همکارم هومن عسکری گفت، بهترین راه تغذیه سالم است. عزیزان، به پایان ساعت 22 رادیو فردا میرسیم. تا ساعت 22 دیگری، خدا نگهدار تک تک شما.